بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ثم ان هذا فیما لو علم استناد الانصباق الی نفس اللفظ و اما فیما احتمل استناده الی قرینتین فلا یجدی اصالت و عدم القرینه. فرمودن که تبادر یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. در این بحث امروز یکی از شرایط تبادر رو بیان می کنند. از شرایط مهم در باب تبادر این است که تبادری علامت حقیقت است که مستند به خود لفظ باشه، یعنی اگر از یک لفظی از خود لفظ بدون استناد به یک چیزی خارج از لفظ، اگر از خود لفظ یک معنایی به ذهن تبادر پیدا کرد، تبادر این معنا علامت حقیقی بودن اون معناست. اما اگر انسباب المعنا و تبادر المعنا از لفظ به ذمیمه یک معنای دیگر، به زمینه یک قرینه به ذهن تبادر پیدا کرد، اینجا دیگه تبادر علامت حقیقی بودن معنا نیست. در موارد مجاز اونجایی که میگید رأیت و اسدن یرمی، اینجا همه میگویند از اسد رجل شجاع به ذهن تبادر پیدا می کنند، اما این رجل شجاع از خود این لفظ به ذهن تبادر پیدا نکرده، بلکه از لفظ به کمک قرینه و به وسیله یرمی به ذهن تبادر پیدا می کنه. بنابراین ما اگر بخواهیم یک تصویری در اینجا داشته باشیم، مسئله سه صورت داره که حکم دو صورتش روشنه و بحثی نداره. صورت اول این است که یک لفظی بدون قرینه استعمال شود و معنایی از این لفظ به ذهن انسان انسباق پیدا کند و ما یقین داریم که این تبادر و این انسباق مربوط به خود این لفظه، چیز دیگری در این تبادر دخالت نداره. این یک. صورت دوم این است که از یک لفظی معنایی به ذهن تبادر پیدا کند و ما یقین داریم که در این تبادر قرینه نقش داره، مثل همین مثال رأیت و اسدن یرمی، که ما یقین داریم از اسد ای رجل شجاع تبادر می کند و یقین داریم که این تبادر به استناد به خود لفظ نیست. یرمی هم دخالت داره در این تبادر. اینم مورد دوم. حکم این دو صورت که روشنه، در صورت اول تبادر علامت حقیقت هست، در صورت دوم تبادر علامت حقیقت نیست. اما مشکل در یک صورت سومه، یک لفظی را متکلم استعمال کرده برای سامع و مخاطب، یک معنایی از این لفظ به ذهن او انسباق پیدا کرده، اما شک داریم که آیا این معنا مستند است به خود این لفظ، آیا این تبادر فقط استناد به خود لفظ داره، به حق لفظ داره، یا اینکه نه در این تبادر قرینه‌ای هم دخالت داره که اون قرینه بر مخاطب مخفیه. اینجا چه باید بکنیم؟ در این مورد سوم که مورد شکه و ما نمیدانیم که آیا تبادر مستند است به خود لفظ یا قرینه هم در اشتخالت داره، چه باید کرد؟ مرحوم میرزای قومی در قوانین فرموده است که خب اینجا از اصل لفظی اصالت و عدم القرینه ما کمک بگیریم، بگیم این مخاطب شک دارد که آیا متکلم قرینه ای هم کنار این لفظ آورده یا نه، اینجا اصالت و عدم القرینه را ما بیاییم به کار ببریم. اون وقت چه نتیجه میگیریم؟ بگیم اصل این است که قرینه ای در کار نیست، و اگر قرینه در کار نبود این معنا که به ذهن تبادر پیدا می کند نتیجتاً تبادر مستند به خود لفظ می شود، دیگه قرینه از میدان خارج می شه. این فرمایش مرحوم میرزای قمیه. مرحوم آخوند می فرماین ما نمی پذیریم این رو، می فرماین اصالت و عدم القرینه در چنین موردی جریان پیدا نمی کنن، برای اینکه این اصل یک اصل عقلائیه، یعنی دلیل حجیت اصالت و عدم القرینه عقلاست. عقلا در مغادراتشون، در گفتگوهاشون، اگر این اصالت و عدم القرینه رو نداشته باشن کارشون خیلی لنگ میشه. مثلا میگه برو برا من شیر بخر، خب حالا این مخاطب بگه شاید مرادش از شیر شیر لبن نباشه، چیز دیگه ای باشه. خب اینا همه با اصالت و عدم القرینه تمام محاورات داره انجام میشه. خب پس اصالت و عدم القرینه یک اصل عقلاییه و دلیل حجیتش عقلاست. حالا باید بریم سراغ عقلا ببینیم عقلا این اصل رو در کجا جاری میکنن. اون مقداری که ما یقین داریم از جاری کردن این اصل، عقلا اونجایی که مخاطب شک در مراد متکلم داره جاری می کند. متکلم می گوید رأیت انسانم، ما نمی دونیم این انسان معنای حقیقی رو اراده کرده یا از این انسان ملک رو اراده کرده. در چنین موردی که شک در مراد باشه اصالت و عدم القرینه جاری میشه. اما در ما نحنفی، یعنی در این صورت سوم، ما شک در مراد نداریم، چون میگیم لفظی را استعمال کردن، یک معنایی از این لفظ به ذهن تبادر پیدا کرده، اما نمیدونیم این معنا و و این تبادر از خود لفظ جوشیده، مستند به خود لفظه، یا اینکه نه قرینم درش دخالت داره. در این صورت سوم ما شک در مراد متکلم نداریم، شک در این داریم که این معنا و این مراد به چه چیزی استناد داره. در چنین موردی اقرا اصالت و عدم القرینه رو جاری نمی کنند. بنابراین مرحوم آخوند فرمایش میرزا رو از بین میبره. پس نتیجه چه می شود؟ نظر آخوند در این صورت سوم این میشه، اونجایی که ما شک داریم که آیا این تبادر استناد به لفظ دارد یا استناد به قرینه، در چنین موردی هم تبادر علامت حقیقت نیست. و نتیجه بحث این می شود که در موردی تبادر علامت حقیقت، که یقین داشته باشیم که این تبادر مستند به خود لفظه و به تعبیر ما این معنای متبادر از خود لفظ جوشیده باشه، قرینه در اشتخالت نداشته باشه. مراد با بنای اوغلا فرق داره. همون خیلی چیز گفتیم در حالا بله، اونجا که شک در مراد نه در اونجا هیچی نیست. در اونجا ببینید گفتیم رأی تو انسانه، ما نمیدانیم آیا متکلم قرینه آورد که از این انسان ملک رو اراده کنه یا اینکه قرینه نیاورده. و این خیلی در فقه و اصول هم دخالت داره. آیات شریفه قرآن در باب احکام و روایات فراوان این مسئله درش هست. آیا در این آیه شریفه کلمه بلوغ آمده قرینه آورده که یه معنایی غیر از معنای عرفی رو اراده کنه یا نه؟ اینجا که ما شک در مراد داریم، اصل عدم قرینه رو میاریم، میگیم اصل این است که متکلم قرینه ای رو نیاورده. اگر قرینه رو نیاورد، پس همون معنای حقیقی رو باید اراده بکنه. اما در مانحنفی در این صورت سوم مراد برای ما روشنه، میگیم لفظی هست، از این لفظ این معنا هم تبادر میکنه بلا اشکال، اما نمیدونیم تبادر مستند است به خود لفظ یا قرینه هم در اشتخالت داره. این محل بحثه. نه، اونجا که شک در مراد داره، اونجا اول اصالت و عدم القرینه رو جاری میکنه، بعد که اصالت و عدم القرینه رو جاری کرد میگه متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده. او الان ربطی به بحث نداره. بحث اینه اونجایی که به ذهنش آمده، اونجایی که متکلم لفظی رو گفته و به ذهن مخاطب معنای تبادر پیدا کرده، یعنی از مخاطب بپرسی شما مراد متکلم رو میدونی، میگه بله، اما نمیداند تبادر به چی استناد داره. این محل بحث ماست. اما اونجایی که شما بفرمایید آیه لفظی گفته، هنوز متکلم گفته، مخاطبم شک در مرادش داره، خب او هنوز محل بحث نیست. اینجا یادی گره این مثال دیگه خیلی خوب در الان فرض کنید که الان اگر همین رعیب و انسانان رو گفت، ما مثلا گفتیم که مخاطب به ذهنش همین حیوان و ناطق تبادر کرد، اما نمیدونیم این تبادر به چی استناد داره، به خود کلمه انسان و لفظ انسان استناد داره یا ممکنه یه قرینه ای هم درش دخالت داشته باشه. علامت دومی که مرحوم آخون بیان میکنن میفرماین که عدم صحت سند از علائم حقیقت و صحت سند از علائم مجاز و به عبارت اخرى صحت حمل از علائم حقیقت و عدم صحت هم از علائم مجاز. توضیح مطلب این است که اگر ما یک لفظی رو مثل کلمه اثر داشته باشیم، نمیدانیم که آیا حیوان مفترس معنای حقیقی اثر هست یا نه. اینجا آمدن گفتن که آقای قضیه‌ای تشکیل بدید، اون چه که معنای مشکوکه موضوع قضیه قرار بدید، یعنی حیوان مفترس، و لفظ را که نمیدانید این لفظ برای اون معنا وضع شده یا نه، لفظ را محمول قضیه قرار بدید، میشه اثر، میشه حیوان مفترس مثلا اسد است. خب اینجا اگر دیدیم این حمل حمل صحیحیه، میفرمان علامت حقیقت، اگر دیدیم صحت سرد ندارد، یعنی اگر گفتیم حیوان مفترس لیس به اسد، گفتن این غلطه. اگر صحت سلب نداشت، دلیل بر این می شود که این لفظ در این معنا حقیقت. برای توضیح مطلب، در قضیه حملیه که ما می خواهیم تشکیل بدیم، با یک اتحاد و یک تغایری نباشه، قضیه حملیه درست نمیشه. قضیه حملیه نیاز دارد هم به اتهام هم به تغایر. حالا فعلا اونیش که مورد نیاز ماست اتهامش. این اتهام گفتن سه نوعه، گاهی موضوع و محمول اتهام مفهومی دارن. یک، مثل چی؟ مثل مفهوم انسان و مفهوم بشر. اگر گفتیم ال انسان و بشران، این دوتا موضوع و محمول اتحادشون اتحاد مفهومی. گاهی اوقات اتحاد ماهوی دارن، مثل این که میگیم ال انسان و حیوان و ناطق. انسان و حیوان و ناطق از نظر ماهیت یکیه، اما مفهومشون فرق داره. بین مفهوم انسان و مفهوم حیوان و ناطق فرق وجود داره. اسم سوم اتحاد وجودیه، مثل زیدون قائمون، که زید با قائم و قیام اتحاد وجودی دارن. هر جا اتحاد مفهومی باشه، اتحاد ماهوی و اتحاد وجودی هم هست. هر جا اتحاد ماهوی باشه، اتحاد وجودی هم هست. این سه نوع قضیه ایست که ما داریم که یا اتحاد ماهوی مفهومیه، یا ماهویه و یا وجودی. آمدن گفتن که قضیه حملیه، حملش یا حمل اولی ذاتیه یا حمل شایع ثنائیه. حمل اولی ذاتی قسم اول و دوم رو گفتن، اونجایی که بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی و یا اتحاد ماهوی باشد، این دو قسم رو گفتن حمل اولی ذاتی. اما اونجایی که اتحاد وجودیه، این رو بهش میگن حمل شایع ثنایی. چرا بهش میگن شایع؟ لشیوعهی فی العلوم و لشیوعهی فی الثناءات. ثنایی هم از این جهت بهش میگن. خب اینا دیگه روشن هست. حالا مرحوم آخوند و دیگران گفتن که در این جایی که نمیدونیم این لفظ برای این معنا وضع شده، ما میاییم معنا را موضوع قضیه قرار میدیم، لفظ را محمول قضیه قرار میدیم و مسئله از نظر تصوری سه صورت باره. میاییم حیوان و ناطق را موضوع قرار میدیم، انسان را محمول، یا حیوان مفترس را موضوع قرار میدیم، حسد را محمول. اینجا به حسب تصوری ذهن خودمون رو حالا خالی کنیم از اینکه خارجاً میدونیم حسد معنای حقیقی حیوان مفترسه. به حسب تصوری سه صورت داره. صورت اول، یقین داریم که موضوع در قضیه مصداق محمول نیست و حمل هم حمل صحیحیه. اگر یقین داشتیم موضوع در قضیه مصداق نیست، این یک. از اون طرف میبینیم حمل هم صحیح هست، این دو. خب نتیجه میگیریم موضوع در قضیه معنای محمول، نتیجه میگیریم محمول وضع شده است برای این موضوع در قضیه، موضوع میشه معنای. این یکی. صورت دوم، یقین داریم موضوع در قضیه معنای محمول نیست و هم به صحیحیه. خب اینجایی که میبینیم هم به صحیحیه و یقین داریم موضوع در قضیه معنای محمول نیست، نتیجه میگیریم اینها اتحاد وجودی دارن و حملشون حمل شایع ثنایی. این دو. صورت سوم این است که قضیه رو درست میکنیم اما نمیدانیم که آیا موضوع معنای محموله یا مصداق برای محموله. هیچ کدامی که از این دوتا برای ما روشن نیست. حالا حکم سه صورت رو بیان کنیم. اون صورت اول که یقین داریم موضوع مصداق نیست و حمل صحیحه و میشه حمل اولی ذاتی، نتیجهش این میشه که موضوع در قضیه معنای محموله. پس حمل یا عدم صحت سن میشود علامت حقیقت. اما در صورت دوم به این نتیجه میرسیم که حملش حمل شایع ثناییه. و وقتی یقین کردیم حمل شایع ثناییه، نهایت چیزی را که نتیجه میگیریم این است که موضوع در قضیه از مصادیق محمول در قضیه است، اما چیز دیگری به دست ما نمیاد. صورت سوم که نمیدونیم آیا حمل اولی یا حمل شایع، نه نتیجه صورت اول برای ما میاد و نه نتیجه صورت مطلب مهمی که در اینجا وجود داره این است که مرحوم آخوند طبعی مشهور می‌فرمایند عدم صحت سن علامت حقیقت و صحت سن علامت مجاز. اینجا یک اشکالی رو مرحوم آخوند جواب میدن. برای اینکه اون اشکال روشن بشه باید به عنوان مقدمه عرض بکنیم که در باب مجاز دو مبنا وجود داره. یکی مبنای مشهوره مشهور میگن مجاز استعمال لفظ فی غیر ماوز علیه. اسد رأیت و اسدن یرمی، اسد از اول در این جمله در رجل شجاع که غیر ماوز علیه استعمال شده. این نظر مشهوره. در مقابل سکاکیه، سکاکی میگوید ما قبول نداریم که تعریف مجاز استعمال فی غیر ماوز علیه باشه. غیر سکاکی مجاز را همان استعمال فی ماوز علیه میدانه. از سکاکی بپرسیم رأیت و اسدن یرمی، اسد در چی استعمال شده؟ میگه در رجل شجاع استعمال نشده، در خود حیوان مختلف استعمال شده. میگیم خب از شما مجاز رو اینجا چجور برای ما معنا میکنی؟ میگوید لفظ در معنا و موضوع له استعمال شده، اما یک تصرف عقلی ادعایی در معنا میکنه. یعنی چه؟ یعنی تا حالا فکر میکردیم معنای حیوان مفترس همان موجود درنده در جنگله، حالا ادعا میکنیم حیوان مفترس یه فرد ادعایی دوم به نام رجل شجاع داره. لذا طبق بیان سکایی مجاز استعمال فی ما وضع علیه، نه فی غیر ما وضع علیه. خب حالا که این دو نظریه روشن شد، بعضی آمدن اشکال کردن، گفتن که این که ما بیاییم عدم صحت سلب را از علائم حقیقت بدانیم و صحت سلب را از علائم مجاز، این فقط روی نظریه مشهور در باب مجاز درسته، اما رو نظریه سکاکی این چنین نیست. مستشکل و متوهم میگوید روی نظریه سکاکی الرجل الشجاع لیس بعصب غلطه، رو نظریه مشهور درست. رو نظریه مشهور میتونیم بگیم الرجل الشجاع لیس به اسد صحت سند داره، میشه مجاز. اما روی نظریه سکاکی الرجل الشجاع لیس به اسد غلطه. روی نظریه سکاکی الرجل الشجاع اسدون، اما اسدون چی؟ ادعا. این اشکال. مرحوم آخون میفرماین که می‌فرمان به نظر ما در این که عدم صحت سر از علائم حقیقته و صحت سر از علائم مجاز، فرقی بین تفسیر مشهور و تفسیر سکاکی در باب مجاز نیست. حالا چرا که در تطبیق عرض می‌کنیم؟ ثم این نهازا یا حمله اولی برام روشن میشه هست. خیلی خوب گفتیم سه صورت داره، گفتیم سه صورت داره. این از کجاش؟ حالا همین آخر بحث، همون اشکالی که در توادر بود در اینجا مطرحه، از همون معنای ارتکازی میفهمیم. ثم ان هازا یعنی کون و توادر علامتا للحقیقه. این با این ثم میخواد یکی از شرایط توادر رو بیان کنه. می‌فرماید فی ما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ. تبادر وقتی علامته که بدانی استناد تبادر را به نفس لفظ. گاهی اوقات توی کلمات بزرگان به جای نفس لفظ داره حق لفظ. و اما فی محتمل استناده الى قرینه، اونجایی که احتمال بدیم استناد تبادل را به قرینه، خب فلا یجدی اصالت و عدم القرینه، فایده ای نداره. لا یجدی لا ینفع که ما اصل عدم قرینه رو بیاریم، با این اصل به چه نتیجه ای بخواییم درسیم؟ فی احراز کون الاستناده الی، تا اینکه احراز کنیم استناد به خود لفظه لا الیها، یعنی لا الی القرینه، کما کی، یعنی کما اینکه گفته شده که اصالت و عدم القرینه رو جاری بکنیم. قائلش عرض کردیم کیه؟ مرحوم میرزای قمیه. خب ببینید اینجا دیگه ما در خارج مطلب مسئله رو سه صورت کردیم و یکی یکی توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. خلاصه صورت سوم، اونجایی که شک داریم این معنایی که به ذهن تبادر پیدا می کند مستند به لفظ است فقط یا قرینه هم درش به حالت داره. آخون می فرماید اصالت و عدم القرینه اینجا جاش نیست. چرا؟ لعدم دلیل علی اعتبارها، دلیل نداریم بر اعتبار این اصالت و عدم القرینه الا فی احراز المراد. گفتیم دلیل این اصل لفظی بناء عقلاست، سیره عقلاییه. باید بریم ببینیم عقلا این اصل رو کجا جاری میکنن، چون سیره عقلاییه یک دلیل لفظی نیست که بگیم اطلاق داره، یک دلیل چیه؟ لبیه. در ادله لبیه ما فقط میتونیم به چه مقداری عمل کنیم؟ قدر متیقن. قدر متیقنش رو باید بریم از خود عقلا بپرسیم. قدر متیقنش فقط در احراز مراد متکلمه، اونجایی که شک در مراد داریم، نه اونجایی که شک در استناد داریم، یعنی استناد به لفظ یا قرینه. نکته قابل توجه این است که مرحوم آخوند فرمودن تبادر علامت حقیقته، اما نفرمودن عدمش علامت چیه؟ مجازه. در علائم دیگه هر دو طرف رو بیان میکنن، اما در اینجا نیست و این یک سری داره که در جای خودش بیان شده. علامت دوم، ثم ان عدم صحت سلب لفظ، اگر نتوانستیم لفظی را سلب بکنیم، به معناه المعلوم المرتکس بزیم. خب این لفظی که محمول قضیه قرار دادیم، خب الان چه معنایی از این لفظ در ذهنتونه؟ همون معنای ارتکازی اجمالی، یعنی من الان نمیدونم اسد موضوع لش حیوان مفترسه، رجل شجاعه، نمیدونم مثلا، اما از اسد یه معنای ارتکازی در ذهنم هست، میام به همون معنای ارتکازی اسد را محمول قضیه قرار میدم. اگر دیدیم که صحت سلب نداره، به معنای معلوم ارتکازی در ذهن اجمالا غیر اون مرتکز است این معنا اجمالا، کذالک یعنی مثل معنای ارتکازی اجمالی در چی؟ تبادل. این عدم صحت سلب از یک معنا تکون و علامت کونهی، علامت این است که کونهی این لفظ حقیقت در اون معناست، کما این که صحت سلب لفظ از معنا علامت این است که اون معنا مجاز است. فل جمله، یعنی حالا مجاز یا روی بیان مشهور یا روی بیان سکاکی. و تفصیل، یعنی و تفصیل و هذه العلامه، الان این علامتی که بیان کردیم، حالا میخوام تفصیلش رو ذکر کنم. میفرماید این عدم صحت سلب عنه، اینی که ببینیم سلب از یک معنا صحیح نیست و صحت هم بر معنا به حمل اولیه ذاتی، که ملاک حمل اولیه ذاتی کان ملاکه الاتحاد مفهومه، ملاکش اتحاد مفهومی یا ماهوی، اینجا اهم مراد مرحوم آخونده، این علامت و کونهی نفس المعنا، علامت این است که این معنا همون معنای حقیقی این لفظه. این در صورتی که حمل اولی ذاتی باشه و بالحمل شایع صنایعی. اگه دیدیم حمل اثر در حیوان مختلف، مثلا فرض کنیم حمل شایع صنایعی باشه، الذی ملاکه الاتحاد وجوده، که ملاکش اتحاد در وجوده، اون وقت این رو در بحث مشتق که برسیم اونجا مرحوم آخون توضیح میدن. اتحاد وجودی انواعی داره، یه اتحاد وجودی صدوری داریم، مثل اونجایی که میگیم زیدون زاربون، زارب با زید اتحاد داره، اتحاد هم اتحاد صدوریه، زر از زید صادر میشه. یه اتحاد حلولی داریم، یک اتحاد ایجادی داریم. اتحاد حلولی مثل این که یک معنایی در یک شیء حلول کرده، عرض می شود که مثل عالمیت، زیدون عالمون، این حلول کرده در محل زید. اتحاد وجودی حلولی، یه اتحاد ایجادی داریم، اونجایی که انسان چیزی رو ایجاد میکنه، مثل زیدون متکلمون. میفرماد اتحاد وجودی به نحو من انها الاتحاد. خب اگر دیدیم حمل حمل شایع صناعیه، علامت و کونهی، یعنی کون المعنا، معنایی که ما در قضیه چی قرارش دادیم، موضوع قضیه قرار دادیم، این معنا من مصادیق لفظ و افراد حقیقی لفظ. کما ان صحت سلبهی کذاله، صحت سلب معنا از لفظ، کذالک رو گفتن معناش یعنی به ایه نحوه من انحال اتحاد. دیدیم که صحت سلب داره، هیچ نوعی از انواع اتحاد نداره، علامت و انه لیس، بعد کتابا چی داره؟ منها غلط، من هما درسته. علامت این است که این معنا لیس من هما، من هما هما میخوره به معنا و یا دوم مصادی، لیس من هما یعنی من معنى الموضوع له، این یک، و یا من مصادیق اون لفظ. این صحت سلم علامت مجازیته. خب و این لم نقول، این و این لم نقول اشاره به اون اشکال داره که جناب آخون صحت سلم زمانی علامت مجاز است که ما در تفسیر مجاز مبنای کیو اختیار بکنیم؟ مشهور را. رو مبنای مشهور میتونیم بگیم الرجل الشجاع لیس به اسد، وقتی صحت سلب داشت میشه مجازی. اما روی مبنای سکاکی الرجل الشجاع لیس به اسد غلطه. آخون میفرمد و این لم نقل به ان اطلاقه علی من باب المجاز فی الکلمه، ولو این که قائل نشیم که اطلاق لفظ بر اون معنا از باب مجاز در کلمه باشه، که مجاز در کلمه نظر مشهوره. مشهور میگن اگر از اثر رجل شجاع استعمال شد، اراده شد، اثر این کلمه در خود رجل شجاع استعمال شده، میشه مجاز در کلمه. اما سکاکی میگه نه، اثر در حیوان مختلف استعمال شده، در رعی و اصدن یرمی در همون حیوان مختلف استعمال شده، بل من باب الحقیقه که سکاکی میگه و ان تصرف فی، یعنی تصرف در این معنا، فی امر عقلیه، در یک امر عقلی ادعاییه، یعنی عقل ادعا میکند که حیوان مفترس اختصاص به حیوان مفترس موجود در جنگل نداره، یک فرد دوم ادعایی هم به نام رجل شجاع داره. کما ساره به این معنا سکاکی. خب ببینید مرحوم آخون اینجا بحث تمام میشه، دیگه نمی فرمایم که چرا، و در حقیقت فقط به عنوان یک ادعا می فرمایند رد میشن. می فرمایند صحت سر علامت مجازه، فرقی بین نظر مشهور در مجاز و نظر سکاکی نیست. چرا نیست؟ این چراش عرض کنیم. علت مسئله این است که درسته سکاکی اگر ازش بپرسی الرجل الشجاع لیس بعتد، میگوید این غلطه، رجل شجاع هم عتده. درست است که سکاکی در رأیت و عصدن یرمی عصد را در خود حیوان مفترس استعمال میکنه، اینا درست، اما سکاکی که وضع لغت که نمیخواد بکنه. سکاکی با مشهور در دائره معنای موضوع له اختلاف نداره، دیگه موضوع له عصد حیوان مفترسه، در استعمال اختلاف داره. مشهور میگن اسد در رأیت و اسدن یرمی در رجل شجاع استعمال میشه، میشه مجاز در کلمه. سکاکی میگه اسد در خود حیوان مفترس استعمال میشه. اما اگر از سکاکی بگیم جناب سکاکی اصلا شما کاری به بحث مجاز و تعریف مجاز نداشته باشید، اگر بیان بگیم که آی سکاکی اسد معنای حقیقیش رجل شجاعه قبول داری شما؟ میگه نه، سکاکی هم معنای حقیقی رو رجل شجاعه نمیدونه، میگه اسد در این استعمال میشه، در حیوان مفترس استعمال میشه، حیوان مفترس هم یه فرد ادعایش رجل شجاعه. پس ببینید جواب آخون و ان لم نقل که علتشو بیان نفرمودن، سرش این شد ما بحثمون در استعمال حقیقی و مجازی نیست، بحث ما در معنای حقیقی و مجازیه. سکاکی هم اگر ازش بپرسیم که رجل شجاع رو شما معنای حقیقی اسد میدونی، میگه نه. اختلاف سکاکی با مشهور در باب چی هست؟ استعمال. این علت این و ان لم نقل تا دنباله مطلب. و صلی الله علی محمد و آله.